اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائم بالحق تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجيل در أمر فرج حضرت ولي عصر حجة ابن الحسن المهدي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. یکی از مواردی که در دین مبین اسلام و در همه ادیان الهی بسیار بسیار مورد تأکید و دقت قرار گرفته مسئله حق الناس و حقوق مردم است. این روایت رو شما این شبها شاید بهتر لمس کنید که معنای دقیق اون چیست. زمانی که شهیدی به شهادت میرسد، یعنی بالاترین درجات ایثار عبودیت و بندگی که شهید همه هستی خودش را در راه هدفش قربانی راه عشق میکند، اولین قطره خون که از شهید به زمین میچکد همه گناهان او را پاک میکند و میشوید الا حق الناس را. با همه عظمتی که شهید داره، اما حق الناس اونچنان عظیمه که باز هم خون شهید او رو شستشو نمیده. به انبیاء بنی اسرائیل وحی شد که به یکی از انبیاء بنی اسرائیل در روایت داریم که به امتت بگو اگر بدهی دارند و زمان ادای دینشون رسیده یا طلبکار طلبش رو مطالبه کرده وارد مساجد و خانه های من نشوند که از لحظه ورود ملائکه اونها رو لعنت می کنند تا خارج شوند. معنی این روایتی نیست که اگر کسی خدای نکرده حقی از مسلمانی ضایع کرده مسجد نیاد، معنیش اینه بره حق رو ادا کنه و پاک و پاکیزه به مسجد بیاد. اونقدر مسئله حق الناس مهمه که بعضی ها گفتند حق الناس از حق الله هم مهمتره، که البته مسئله صحیح نیست. همه حق الناس ها از حق الله نشأت میگیره. دوستانی که مایلن مراجعه کنن رساله حقوقی امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه که حضرت مجموعه ای از حقوق رو در اونجا بیان میکنن، ابتدا بیان میکنن که همه این حقوق از حق الله نشأت گرفته. منتها یه تفاوتی در کار هست که کار رو مشکل میکنه، و او این که در حق الله طرف حساب ما خدای کریم، خدای غنی، خدای رحیم، خدای رحمانه، و در حق الناس طرف حساب یکیسی مثل خود من، او هم گرفتاره، او هم مستره، او هم پریشانه. لذا به خصوص در این شبها این نکته رو دقت کنیم. اگر خدای نکرده حق الناسی به گردن داریم، اما از این که غیبت مسلمانی رو کردیم، دلی رو شکستیم، خدای نکرده کاشانه ای رو، آشیانه ای رو متلاشی کرده ایم، یا بدهی و دین مادی داریم، اولین توصیه بنده به شما اینه، همین امشب بعد از اینکه از این مجلس خارج شدید، و اجازه بدید عرض کنم اگه میتونید تو همین مجلس قبل از اینکه فرصت تمام شه، من چه میدانم نفس آخر من کدام نفسه، شاید همین نفسی باشه که الان داره بیرون میاد، حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود هر نفسی یک کشیده مرگ است که به صورت انسان میخورد، گامی او را از زندگی دور و به مرگش نزدیکتر میکنه، و شاید این نفس نفس آخر باشه. لذا اگر کسی همینجا همین کارو بکنه پر بیراه نیست. اگر نه در منزل حتما کاغذی بردارید، در وصیت‌نامه‌تون قید کنید، اگر بدهی، دینی، حق الناسی، دلی رو شکستید، اینها رو لیست کنید، حتما کپی بگیرید. غیر از تهران جای دیگریم تعارف نداره. این همه راجع به زلزله تهران صحبت میکنن، اگر خدای نکرده بیا چه اتفاقاتی میفته؟ خب اونا همه به جای خودش انشالله که مسئولین امرن دقت میکنن، اما مهمتر از همه اونا اینه، اگر خدای نکرده زلزله آمد، بنده و وصیت نامه و دفتر بدهی ها و طلبام همه با هم از بین رفت، تکلیف چیه؟ لذا بعضی مقیدن، حتی کپی میگیرن، شهرستان دیگری، جای دیگری، نزد دو نفر سه نفر، مسئله حق الناس شوخی نیست. تا جایی که مسئله امشب منبر بنده، تا جایی که اگر کسی زمان ادای دینش رسیده، در بدهی های زماندار، چون بدهی ها دو جورن، زماندار و بدون زمان، معجل و غیر معجل. بدهی زماندار همون مثل چکیست که تاریخ داره، بدهی بدون زمان مثل این که آدم رفته مثلا مغازه چیزی خریده بدهکار شده، حالا نگفته کی بیار، حالا تونست باید ببره بده. در بدهی زمانداری که زمانش رسیده، یا بدهی بدون زمانی که زمان نداره ولی طلبکار طلبش رو مطالبه کرده، اگر چنین بدهی کسی داره و چنین شرایطی، نماز واجب بر او حرام میشه. حق نداره نماز بخونه، حرام نماز. اول باید بره بدهی رو بپردازه، صاف کنه، بعد نماز بخونه. مگر وقتی که اگه بخواد این کارو بکنه نماز قضا شه. الان از خرمشهر طرف زنگ میزنه آقا کتاب برو بیار، پول منو بده. آخه من الان بانک تعطیله، چجوری پول برای شما بفرستم؟ میگه من همین امشب لازم دارم. و اگه من الان راه بیفتم نماز مغرب شب اگه به فرض نخونده باشم، راه بیفتم بخوام برم تا خرمشهر، آقا شوخی میکنه از اینجا تا خرمشهر؟ یه بنده خدا یه موقعی مسئله از من پرسید، حالا به تناسب عرض کنم، گوه ما زمان جنگ در جبهه بودیم، طرف های کردستان، خب جنگ بود، دهات هم تخریب بود، گاهی وقت ما وارد بعضی منزل هایی می شدیم، بالاخره گرسنه بودیم، بسیجی بودیم، سرباز بودیم، چیزی می خوردیم از مزرعه ها، خربوزه، هندوانه، خیار و امثال اینها. بحث حق الناس رو من مطرح کرده بودم، ایشون سوال می کرد. حالا این مسئله که شما میگین یعنی پرش ما رو هم میگیره؟ گفتم شما میدونی اون دهات کجاست؟ میتونی اون خونه ها رو شناسایی کنی؟ گفت بله بعضیاشو میتونم. عرض کردم بله که میگیره. شما اگه 1,000,000 تومان خرج کنی برای اینکه 5 تا تک تومانی به کسی بدهکاری باید بدی و برگردی، باید بری. با کسی خدا تعارف نداره. لذا اگر الان طلبکار از خرمشهر به من زنگ زد آقا پول من همین امشب میخوام، من نماز مغربش رو نخونده باشم، اگر بخوام سوار، حالا هواپیما که نیست، بعد با اتومبیل برم، بخوام برسونم اونجا، بعد نماز بخونم، نماز قضا میشه. اینجا اجازه دارم اول نمازام بخونم، ولی حق ندارم. اول باید طلب طلبکار رو بدم و بعد نماز رو بخونم. و بالاترین و مهمترین و خطرناکترین بدهی ها بدهی خمسه. در روایت داریم فردای قیامت سخت‌ترین موقف موقف محاسبه خمسه، زمانی که طلبکاران خمس برمی‌خیزن و حقشون رو مطالبه میکنن. لذا شب عاشورا ابی عبدالله الحسین در این مجلس، اگر خدای نکرده بین ما کسی هست که بدهی داره و ادا نشده و داره بده یا نداره بده فرق نمیکنه، در اولین وهله در وصیت‌نامه‌تون بنویسید که اگر مرگ زودتر رسید ورثه بدونن، و بعدم تا زنده هستیم خودمون دینمون رو ادا کنیم. ما بچه بودیم این شعر رو میخوندیم که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. حالا در روزگار ما دیگه ناخن انگشت هم پشت انسان رو نمیخاره، کس نخارد پشت من حتی ناخن انگشت من. روزگار روزگار غریبیه، لذا هر کسی میتوانه بارش رو خودش ببنده. خلاصه کنم مسئله رو، در باب عظمت حق الناس عرض کردم که حتی شهادت با همه عظمتی که داره که قطره نخستین خون شهید همه گناهان رو پاک میکنه، حق الناس رو پاک نمیکنه. اگر دینی داریم بسم الله، تا جایی که نماز واجب حرام میشه بر بدهکاری که میتوانه بدهیشو بپردازه. این نکته رو غفلت کردم تو پرانتز، یه وقت کسی نمیتونه نداره خب بحث دیگریه، فنظرتون الا میسره، ولی اگر داره و میتوانه موظف اولین فرصت اقدام کنه و سختترین و خطرناکترین و فوریترین بدهی ها بحث خمسه که انشاءالله مقید هستی. خداوند همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداء اذا دعان. شب گذشته به فضل و توفیق الهی بحثی رو در این حسینیه محترم مطرح کردیم که ناتمام موند و عده‌ای از دوستان دیشب و امشب حضوری یا با نامه قسمت ناتمام مونده بحث رو به من یادآوری کردن که حتما مطرح بشه، و اون ختمی بود که از وجود مقدس آقا ماه بنی هاشم عباس ابن علی ابن ابی طالب باب الحوائج الله به دست ما رسیده. اگرچه من امشب بحث دیگری رو در ذهن داشتم و اگر هم برسیم انشاءالله اون بحث رو شروع خواهم کرد و تتمه او رو فردا شب که مجلس ما ادامه داره انشاءالله به استحضار حضار محترم خواهم رسان. اما چون دیشب هم وعده کردم، امشب هم به بعضی از دوستان خارج از مجلس و داخل مجلس عرض کردم که این خطب رو حتما عرض خواهم کرد، لذا ناچارم بحثم رو با این خطب شروع کنم. اگر رسیدیم بحث جدید رو هم مطرح خواهیم کرد. دوستانی که خدمتشون شرفیاب بودیم شب گذشته به خاطر دارن، عرض کردم خدای متعال نعمت هدایت را بر ما تمام کرده است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ابتدا هدایتی عام جهانگیر و جهان شمول، عقلی که خداوند درون همه ما انسانها به ودیعت نهاده که به تعبیر روایات رسول باطنی انسانه. لله علی الناس، ان لله علی الناس حجتان، حجتان ظاهره و حجتان باطنه. اصول کافیه مرحوم ثقة الاسلام کلینی جلد 1 از امام باقر علیه السلام. خداوند دو حجت، دو راهنما و دو گواه برای ما قرار داده. یک عقل که همون رسول باطنی است، و دو پیامبران که عقل خارجی هستند به کمک عقل می آیند. اونجایی که کمیت عقل لنگه، چون محدوده توانایی عقل محدوده دانسته های اوست. لذا شما هر چقدر دایره معلوماتتون بیشتر میشه، تصمیم گیری های شما صحیح تر میشه. یه پزشک به مراتب بیشتر از یک پرستار، به حسب عادی بهتر از یک پرستار میتونه بیماری رو تشخیص بده و مداوا کنه. چرا؟ چون دایره معلوماتش بیشتره. یه کسی که در رشته فلان پی اچ دی و دکترا داره به مراتب از یک کسی که اکابر رفته و مثلا مطلبی در روز کتابی خونده بهتر میتونه مشکلات رو زندگی رو حل کنه. هر چقدر دایره معلومات شما وسیع‌تر شد، قدرت عقل و دقت او بیشتر میشه. اگر باور کنیم که باید باور کنیم محدوده معلومات ما فقط و فقط محدوده عالم ماده است، ما به ورای این عالم دسترسی نداریم چون ابزارش رو نداریم. ابزار تشخیص ما چشمه، گوشه، دهانه، بویایی، شنو، اینا فقط محدوده محسوسات رو در بر میگیره. لذا علم و دانش ما منحصر به همین محدوده است. ورای مسئله رو کدوم شما میدونید یا کدوم انسان ها میتونن راجع به دنیای قیامت و بعد از قیامت با تجربه صحبت کنن؟ کسی نرفته بیاد خبر بیاره. لذا اصلا ما نسبت به اون عوالم علم نداریم، اطلاع نداریم. در عالم ماده هم که اطلاعاتمون خودمون میدونیم چقدره. امروز به مراتب بهتر از گذشته مردم میدونن که چقدر نادانن. هر ورقی که بر دفتر معلومات بشر اضافه میشه، کتابها مجهولات جدید مقابل او جلوه‌گر میشه. و چه زمانی این بازی شگفت خاتمه یابد، خدا داند و بس. لذا عقل ما دایره تشخیصش دایره معلومات اوست. خوب عرضم رو دقت کنید. حالا که بحث ما به اینجا کشید، خواستم این رو تو پرانتز عرض کنم چون بعضی از جوانهای مجلس سوالاتی مطرح کردن که به این جواب نیاز هست. دایره عقل ما دایره معلومات اوست. معلومات ما فقط در محدوده محسوساته. محسوسات هم در همین حدی که خودمون میدونیم چه خبره. میلیاردها میلیارد کهکشان و منظومه و ستاره و سیاره، زمین ما، نسبت به همین زمین چقدر اطلاع داریم؟ نسبت به همین بدن چقدر اطلاع داریم؟ نسبت به همین سلول چقدر اطلاع داریم؟ نسبت به ژن‌ها و گنادها و اسپرم‌ها و نمیدونم سیتوپلاس چقدر اطلاعات ماست؟ رحم الله عمران عرف قدره ولم یتعد طوره. خدا رحمت کنه کسی که حد خودشو بشناسه پاشو دراستر نکنه. داداش عقل تو وجب کن، اینقدر دم از عقل نزن. عقل محدودش محدوده. البته رسول خداست، البته پیامبر باطنه، البته حجت خداست، بر ما تردید نداره، فرمایش امام باقره. خود امامت امام باقر، امام صادق هم ما با همین عقلمون فهمیدیم و قبول کردیم. رسالت رسول خدا رو با همین عقلمون فهمیدیم. لذا اونجاهایی که عقل کمیتش لنگه که خیلی هم زیاده، خدا یه حجت دیگر رو کنار عقل به کمک او فرستاده و او پیامبرانند. پیامبران، عرض بنده رو دقت کنین، شاید روزی ما بود به خاطر این ختم یا کاشف الکرب شب سر این بحث لانو بزنیم. پیامبران و پیامبری اصلا آمده برای کمک به عقل اونجاهایی که عقل توان حرکت نداره. هیچ پیامبری نیومده بگه مردم بدانید که 2 ضرب در 2 میشه 4. پیغمبر نمیخواد. اینو منم میفهمم، شما میفهمید. هیچ پیامبری نیامده بگه مادرها بچه هاتون رو دوست داشته باشید. پیامبری نمیخواد. هر مادری خدا تو فطرت و غریزش اینو قرار داده، اینکه هدایت خارجی نمیخواد. پیامبران آمدند برای اون جاهایی که کمیت عقل لنگه. لذا رفقا خوب عرض منو دقت کنید، اگر کسی ادعا کرد من دینی آوردم یا قبول دارم که تمام مطالبی که در اون دین هست با عقل قابل اثباته، با حساب 2 تا 4 تا ریزکاریاش هم شما با عقلتون میتونید بفهمید. خود همین مطلب دلیل اینه که این حرف دروغه. چنین دینی خدا نمیفرسته. مگه خدا بیکاره؟ پیغمبر بفرسته همونی که من میتونم خودم بفهمم، پیغمبر به من بگه؟ خب خودم دارم میفهمم، احتیاج نداره. کدوم پیامبر اومده آزمایشگاه را بندازه، لابراتوار را بندازه، بحث فیزیولوژی رو مطرح کنه، بحث نمیدونم ستاره شناسی؟ بله تو صحبت‌ها به عنوان آیات الهی چیزایی اومده، اما کدوم پیغمبر این کار را کرده؟ برای اینکه اصلا این وادی وادی پیغمبری، وادی عقل، وادی علم، همه ما میتونیم، انسان میتونه. لذا اگر ادعامو تکرار میکنم، اگر دینی آمد و ادعا کرد که من ریزکاری های دستورات و قوانینم با عقل قابل اثباته، ریزکاری ها کلیات نبا ریزکاری ها، همین این دلیل اینه که دروغه، چنین دین رو خدا نمیفرسته، نیازی نیست، خدا کار عبث نمی کنه علیه عزبالله. لذا دینی دینه که قطعا توش چیزایی باید باشه که شما با عقلتون نمیتونید بفهمید، نمیتونم بفهمم چرا نماز صبح دو رکعت، نماز مغرب سه رکعت، چرا نماز صبح باید بلند بخونم نماز مغرب بلند، نماز ظهر عصر آهسته. قرنها پیش پیغمبر خدا فرمود مردم طلا برای مردها حرامه، برای زنها مستحبه در برابر همسرشون، در غیر اون صورت جایزه. آقا یه بام دو هوا، یا حلال یا حرام دیگه، بالاخره الکل یا ضرر داره یا نداره، سیگار یا ضرر داره یا نداره، یعنی چی؟ برای که حرام، برای که حرام، اونم جنسیت، تفاوت جنسیتی. پیغمبر خدا فرمود بله بله، طلا برای جنس مرد حرام استفادهش، برای جنس زن جایزه، بعضا مستحب میشه. قرنها اونایی که باور داشتن پیغمبر خدا پیام‌آور خداست، اونایی که باور داشتن دین آمده برای کمک به عقل، ولو نمیفهمیدن چرا طلا حرامه بر مردها، مردهاشون طلا استفاده نمی کردن، خانومهاشون استفاده می کردن. حالا حدود 55 سال علم هم به این نتیجه رسیده که طلا برای سلولهای جنسی مرد، برای اسپرمها، زمانی که ما درس می خوندیم به زبان امروز گنادها، اثر عقیم‌زایی داره. اینو علم بهش رسیده. نمیخوام بگم طلا به این جهت حرامه، نه من نمیدونم، ولی علم به این تیکش رسیده. اما اگر هزار سال دیگه علم به این نتیجه نمیرسید، منی که میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، میگم چشم یا رسول، چون شما فرمودی، چون شما رو با عقلم ثابت کردم، با عقلم پذیرفتم پیامبری شما رو. اونایی که میگن چجوری، مراجعه کنن، یکی از کتابهای خوبی که در این زمین نوشته شده کتاب اثبات راه سعادت یا اثبات نبوت مرحوم علامه شعرانیه، چون سوالاتی است که این روزها بعضی جوانها مطرح میکردن. حالا متاسفانه بنده توفیق جلسات خارج از این مجالس رو ندارم، اما به صورت کلی پاسخ عرض میکنم. لذا بله رو در برابر پیغمبر آسون نگید جوونها، این بله هزار تا پشمند داره. میگن یارو معلم به شاگردش میگه بگو الف، نمیگفت، برای اینکه میگه اگه من بگم الف اون بعد میگه بگو ب، میگه ت س. لذا الف اول راحت نگید، چون اگه گفتی تا آخرش باید وایسید. الاسلام هو تسلیم. به ابراهیم پیغمبر گفتن ابراهیما، با دست خودت پسر بیگناه خودت رو زمین بزن. حالا زمین زدن تعبیر درستی نیست، من مرادم خشونت نیست، با دست خودت سر از بدن پسر بیگناه جدا کن. شما با کدوم عقل میتونید توجیه کنید؟ بفهمید با کدوم عقل؟ اما ابراهیم بنده خداست، میدانه خدا بی جهت دستوری نمیده. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سایه توبی و دلجویی حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم، نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، تا شدم حلقه به گوش در این خانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. ابراهیم بله رو گفته، فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراهیم ها، دین دین خشونت و آدم کشی نیست، این آزمون الهی بود. ابراهیم ها سربلند بیرون آمدی، بسه، از اینجا به بعد دیگه بار تو بسته است. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. تو به منصب امامت رسیدی ابراهیم، پرونده تو بسته شد. کلاس بالاتر رو امام دیگری طی خواهد کرد، ابراهیم دیگری اسماعیل ها به قربانگاه عشق خواهد آورد. کار تو تا همینجا تمامه، گرید تو همینجا به پایان رسید، دیگه تمام شد، فارغ التحصیل شدی، دیگری خواهد آمد، ادامه راه با اوست. لذا جوانها، جوانترها، البته اختصاص به جوان نداره، ولی خب جوانها بیشتر میدان این تحقیق و جویای این مطالبه، بدانید نباید او بله اولو بگید، چون اگر بگید تا آخر باید برید، تا آخر باید برید. اگر گفتم رسول خدا رسول خداست و به من فرمود خواهر من تو باید بدنت رو از نامحرم بپوشانی، بفهمم چرا یا نفهمم؟ البته بنده خود من بدون استفاده از آیات و روایات در جلساتی بحث حجاب رو به فضل الهی ثابت کردم، این رو عرض کنم، نمیخوام بگم دلیل علمی نداره، داره، خوب هم داره، ولی ما به خاطر دلیل حجاب رو مطرح نمی کنیم، کمان که به خاطر مسائل پزشکی نمیگیم روزه بگیر، کمان که به خاطر فعالیت های عام المنفع اجتماعی نمیگیم خمس بده. من میگم من گفتم اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، او رو پیغمبر شناختم، با عقلم هم قبول کردم، تحت تأثیر پدرم نبودم، چون مادرم از ابتدا دست من رو با نام امیرالمومنین گرفته و راه برده یا علی نگفتم، گشتم تحقیق کردم، به لطف الهی همه ادیان و مذاهبم بررسی کردم در حد خودم، دیدم حق در خانه مرتضی علیه و لاغیر و لاغیر، اولی و دومی و سومی سر سوزنی از حق به مشامشون نرسیده بود، لعنت الله علی مجمعین، خدا هدایت کنه گمراهانی رو که اونها گمراه کردن، از دین خارج کردن. اینو با پای عقلم طی کردم این مسیر، شما با پای عقلتون طی کنید که اگر ایستادید مردونه بایستید. و دیگه سوال نمی کنم آقا چرا، به چه دلیل، این حکمال چیه، تسلیمم. این تسلیم، تسلیم عالمانه است، نه تسلیم جاهلانه. عذر می خوام، اونی که میره پیش دکتر میگه آقای دکتر من حرف تو رو گوش نمی کنم تا نفهمم چرا جای آمپیسیلین به من مثلا فلان داروی آنتیبیوتیک دیگر، من تا نفهمم چرا به جای 6 ساعت 8 ساعت، او جاهله، نه منی که رفتم تشخیص دادم، گشتم بهترین دکتر انتخاب کردم. آقای دکتر بنده اطلاعات پزشکی ندارم، شما رو هم عالم تشخیص دادم، امینم دونستم، اومدم میگم مشکلم چیه، جراحی باید بکنم، چشم، کارت باید بزنی شکم پاره کنی، قده خارج کنی، چشم. من عالمم، نه اونی که هی میگه چرا. برادر میخوای بفهمی چرا؟ میخوای بفهمی چرا باید عمل کنی؟ علیاذ بالله خدا برای هیچ مسلمانی نیاره چشم تو از چشمخانه خارج کنی تا عفونت بدنتو نگیره، باید بری درس بخونی، 20 سال زحمت بکش، خونه دل بخور، این آقای طبیبی زحمت رو کشیده به این نتیجه رسید، تو هم درس بخون میرسی. میخوای بفهمی چرا این کار واجبه، این کار حرامه، تو هم پیغمبر خدا بشو، خدا تو رو به پیغمبری انتخاب کنه، تو هم میفهمی. با این تفاوت که این راه راهی نیست که شما با پا بتونی طی کنی، اون راه راهی که با پا میشه طی کرد. خلاصه الاسلام و تسلیم. لذا عرض کردم خداوند دو حجت بر ما قرار داده، عقل و نقل. عقل رسول باطنی ماست و پیامبران رسول خارجی. لذا کربلا که آقا ابی عبدالله حرکت کرد، از ابتدا اعلام کرد انتهای این مسیحی کیه، اونایی که حسین ابن علی رو باور داشتن لمده به من نگفتن، تسلیم من است، تسلیم محض. عشق بازی میکردن با وعده شهادت، عشق بازی میکردن. چند نفر در سایه دیوار نشستن در کوفه، دو تا سوار از دو طرف دارن تو کوچه جلو میان، سوارها به هم رسیدن، دو مردند، مردی میان سال، صورتی گلگون، موهای جوگندمی، و مردی جوانتر با کمی فربه شکم برآمده و موی سر کم. اینا به هم رسیدن، سلام کردن. این افراد هم که تو سایه نشستن دارن گوش میدن، ایستادن نشستن دارن گهده میکنن، سلام کردن. حبیب این طرف ها، میسم این طرف ها، کجا میری؟ چه خبر؟ حبیب ابن مظاهر گفت خبر؟ میخوای بهت خبر بدم میسم؟ میبینم مردی را با شکم برآمده و سر کمو که در بازار دارالرزق به فروش خربوزه مشغوله، میبینم سرش رو بالای دار میبرن به جرم ولایت مرتضی علی، در حالی که دم از علی میزنه و شکمش رو پاره میکنن. بازم خبر بدم؟ میسم نگاهی کرد، لبخند شادی زد. حبیب میخوای من خبر بدم؟ میخوای من خبر بدم؟ بگو میسم. گفت منم میدونی چی میبینم؟ منم مردی رو میبینم با صورت گلگون، با موهای بلند سپید، که برای کمک و یاری امامش از کوفه خارج میشه و به کوفه بر میگرده، اما سر بریده او بالای نیزه به کوفه بر میگرده. حبیب ابن مظاهر لبخندی زد، دستی به هم دادن یا علی، و هر کدام به طرفی رفتن. اینا که ای پایین نشسته بودن متحیر موندن، یعنی چی؟ به همین آسونی خبر مرگشون رو به همین؟ عجب آدمایی هستن. رشید حجری رسید. روزگار هیچ وقت خالی نبوده و نیست، امروز هم هستن اینجور آدما، گمنامند، گمنامند. تو کوچه پس کوچه های این عالم قدم میزنن، میچرخن، ولی بنده با شما اینا رو نمیشناسیم. اگرم نامی دارن در خودشون شکستن، در خودشون شکستن. سومی رشید حجری از اصحاب خاص امیرالمومنین رسید. از اینایی که نشسته بودن کنار کوچه پرسید حبیبه ابن مظاهری یا میسم طماع رو ندیدین؟ یکی خندید گفت چرا دیدیمشون، آهای خالی بندن این دوتا، چه حرفایی زدن، چه دروغایی بافتن. رشید پرسید مگه چی گفتن؟ آره یکیشون گفت سر بریده میبینم وارد کوفه میشه، یکیشون گفت بدن بالای دار میبینم شکمش پاره میشه. رشید حجری نگاهی کرد گفت اونی که گفت سر بریده وارد کوفه میشه، یادش رفت بگه اونی که سر حبیب رو وارد میکنه از دیگران بیشتر هم پول میگیره، چند درهم بیشتر بهش جایزه میدن. اینو گفت و رفت. اینا متحیرتر شدند. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. با مرگ عشق بازی میکردند، با وعده مرگ شادمانی میکردند. چرا؟ چون باور کرده بودن حسین ابن علی رو. ببخشید بنده و امثال من باور نکردیم حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه، ولی این نمیشدیم که هست. این حبیبه که حسین ابن علی برای اون نامه خصوصی می نویسه، ای فقیه گران مایه. حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر اصول خونده بود، فقه خونده بود، منطق خونده بود، تصریف و سویتی خونده بود، فیزیک و شیمی خونده بود، هندسه خونده بود. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. اونا علم دیگری داشتن. امام حسین به او خطاب میکنه، ای فقیه گرانمایه، حبیب من، تو منزلت ما رو میدانی، حبیب تو بیا کربلا، تو خودت رو از ما دریغ نکن. و پیر مرد حرکت کرد. چه حرکت کردنی؟ به غلام سیاشم، به غلام سیاهی گفته که اسب مرا، زره منو، خود مرا، نیزه مرا پنهانی و مخفیانه ببر فلان خارج کوفه جایی نگه دار که من خودم رو برسونم و حرکت کنم، چون حکومت پلیسی ابن زیاد جلو همه چیزو میگیره. حبیب سوار بر اسب شد، غلام یه نگاهی کرد، حبیب انصافه تو بدی برای دیدار حسین و من بمانم؟ انصاف حبیب؟ غلام تو از کجا میدانی؟ حبیب منم فهمیدم تو کجا میدانی، تو یه پیرمرد در این شرایط با این شدت خفقان و اضطرار کجا میتونی بری جز دیار حسین، جز به پیشواز حسین؟ حبیب میشه من رو هم ببری؟ حبیب ابن نظار او رو ترک اسبش سوار کرد. وقتی کربلا، نزدیکی کربلا به امام حسین رسیدن، دو سوار بر یک اسب بودن. آقا ابی عبدالله به استقبالشون رفته، دواز در جای حضرت فرمودن پایین بیاید، همه پایین آمدن، 12 علم و پرچم رو حضرت فرمودن باز کنید، به هر کدام از فرماندهان لشکر علمی دادن، 11 علم به دست علمدار رسید، آخرین پرچم باقی مونده. حضرت منتظرن، آقا یا ابو عبدالله این پرچم رو میشه افتخارش رو به ما بدی؟ نه برادر، صبر کن، صاحب پرچم خواهد آمد. دومی سومی، یه وقت دیدم گرد و غباری از دور بلند شد، حضرت فرمودن آمد، خود حضرت به استقبال رفتن، یاران حضرت هم به دنبال، کیه توی وسط صحرا و بیابون، کی داره میاد؟ یه وقت دیدن سوار ایستاد، دیدن دو نفر از بالای اسب خودشون رو زمین انداختن، سینه خیز دارن جلو میان، ادب میکنن با پا جلو نمیان، افتاد به پر و پای ابی عبدالله حسین، حضرت بلندش کردن، حبیب بلند شو، حبیب بلند شو. پرچم رو حضرت نگه داشته براست پرچم دار، کما اینکه حجت ابن الحسن المهدی 313 پرچم رو قرنهاست نگه داشته، اونی که باید بیاد و بگیره کیه خدا میدونه، کیه خدا میدونه. عرض کرد آقا غلام منه، آزادش کردم در راه خدا. غلام گفت اما آقا من خودم غلامی شما رو به حلقه من داختم، خودم غلام حلقه به گوش شما شدم، اجازه میدید منم با شما همراه باشم؟ حضرت آغوش باز کردن، حبیب و غلام رو با هم در آغوش کشیدن. ای وادی وادی عشق، ای وادی وادیه که بلش رو باید عاشقانه بگی، لذا برو بگید برادر، فرصت هست، تحقیق کن، ادیان رو ببند ببین، مذاهب رو ببین، مکاتب ببین. بنده این راهو برای خودم رفتم، به خدا قسم، به خدا قسم، عالم بنای جز بنای حب علی حیدر کرار نداره، بقیه همه ویران است، شما برید بگردید و پیدا کنید، برید بگردید و پیدا کنید، بعد اگه پیدا کردید عاشقانه بلا رو بگید، لبیک عاشقانه بگید. ماه منیر بنی هاشم عباس ابن علی ابن ابی طالب، خدا آبرو داده به او، آبرو داده، چه سردیه بنده نمیدونم، شما هم نمیدونید، تعارف نکنید. دربان بارگاه ابی عبدالله الحسین، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله، میفرمودن خداوند در معنویات به هر کسی هر چیزی داد، از ناحیه حضرت حسین داد. می‌فرمودن ما نمی‌دونیم پشت پرده چه خبره، اما هر خبری هست همه کار ابی عبدالله حسینه و قمر بنی هاشم دربان این بارگاهه. لذا خودشون هم مقید بودن، قبل از زیارت عاشورا زیارت قمر بنی هاشم می‌خوندن، همونجور که امیرالمؤمنین باب مدینه علم رسوله بلا تشبیه، قمر بنی هاشم هم دربان بارگاه ابی عبدالله حسینه و خدایی میکنه عباس. به همین تبریک عرض میکنم خدایی میکنه. چرا میگم خدایی میکنه؟ عرض منده نیست. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، اذا قلت شیئن انما اقول له کن فیکون و اذا اردت شیئن تقول کن فیکون. بنده من، اطاعت من رو بکن تا بدم به تو قدرتی را که اگر من خواستم چیزی را میگویم باش، نمیشه هست، و تو هم اگر چیزی رو خواستی میگی باش و او خواهد بود. این کار کار خدایی، خدا داده به بندش. قمر بنی هاشم، البته تعبیر من داره توجه دارید مرادم چیه، قمر بنی هاشم خدایی میکنه. چرا؟ چون مردانه به میدان آمده. دیشب عرض کردم نمیخوام مصیبت بخونم، بزرگواری طبیبی به من میگفتن فلانی شما آخوندان نمیدونین عباس کیه، ما میفهمیم کیه، انگشت کسی بند انگشت قد بشه میره تو حالت شوک، چه کرده این ماه بنی هاشم، دست راست رو انداختن، دست چپ رو انداختن، این طور دلاورانه رجز خونده و شجاعت و شهامت. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری مع النبی سید المخت. لذا خدا هم خدایی به عباس ابن علی داده، به تعبیری که بنده باش وای میسم، خدا در خانه عباس کوبیدن در خانه خداست. 133 مرتبه ختمی که دیروز عرض کردم و شایدم روزی ما بود، اصلا بحث بنده امروز رفت رو وادی دیگری، ختمی که دیروز عرض کردم مقدمه بحث امروز منم برای همین خط بود، 133 مرتبه به عدد نام نامی عباس. چرا 133 مرتبه بنده نمیدونم، فقط میدونم به حروف ابجد نام عباسه، اما این حروف چه اثری داره بنده نمیدونم، شما هم نمیدونید، بی خود خودتون معطل نکنید، کمان که خیلیش داری گره ما نمیدونیم. به ما گفتن 133 مرتبه یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی به حق اخیک الحسین، ای کسی که گرد و غبار از صورت حسین پاک میکردی، گرد و غبار زندگی ما رو هم به حق حضرت حسین پاک کن. معجزه میکنه، معجزه. عذر میخوام برای بعضی از دوستان این قصه رو تعریف کردم سالهای قبل، اما از دیشب تا به حال شاید حدود 20-30 نفر توی این مجلس از من هی سوال کردن، لذا ناچارم تکرار کنم. بنده خودم و شاید 25 نفر و شایدم بیشتر با همین خط صاحب خانه شدیم، در حالی که احتمال صاحب خانه شدن نمیدادیم. نمیخوام بگم عباس ابن علی قدر و قیمتش قدر و قیمت به اندازه صابخونه شدن من و شماستا، میخوام نمونه عرض کنم. یه بزرگواری، اسمم میگم آدرسم میدم، دوست دارید برید تحقیق کنید، هیئتی من منبر میرفتم سالها، شبهای جمعه هیئت مقانجوی های مقیم مرکز متوسلین به امام سجاد علیه السلام، حاجای طالبی رو بعض از آقایی میشناسن، هیئت ایشون. یکی از رفقای هیئت آقای طلایی دبیر بود، دبیر ریاضی، بقیه هیئت همه کاسب بودن، یه عده‌شون تو کار پارچه رو مبلی و این چیزا بودن، یه عده‌شون تو کار لوازم ماشین. یه روز من بحث آقا قمر بنی هاشم رو کردم، گفتم این دست‌های قلم شده دستگیر عالمه، اینه به هستی شرافت میده. از منبر اومدم پایین، این بزرگوار آقای طلایی اومد پیش من، گفت فلانی من حرفای تو رو قبول دارم، اما من دبیر ریاضی هم، تو هم بالاخره درس خونده ای، من میخوام برای تو یه محاسبه کنم، من منزلم و سلماس فروختم آمدم تهران خانه بخرم، پول از بین رفت، مصرف شد دیگه، من هم نتونستم خانه بخرم و پول هم مصرف شد. ببخشید، الان من حساب کردم، پرسیدم آپارتمانی که تو ساکن تهران پارس بودیشون، آپارتمانی که تو تهران پارس من بتونم توش زندگی کنم 20 تومن قیمتشه، قضیه مال شاید 20 سال قبله، 20 میلیون تومن اون موقع، حقوق من مای 96,000 تومنه، تو حساب کن ببین چند سال من باید پولمو جمع کنم تا با این پول بتونم اون آپارتمان رو بخرم. من همونجا حساب کردم، حالا خاطرم نیست دقیق حقوقشون، ولی اون موقع یادم 19 سال و نیم طول میکشید. گفت درست، من 19 سال باید هیچی نخورم، هیچی نپوشم، تمام پولم رو پس انداز کنم تا بتونم این آپارتمان رو بخرم، تازه بعد 19 سال فکر میکنی آپارتمان 20 تومنه، من چجوری میتونم صابخونه بشم؟ گفتم فلانی راستش منم نمیدونم، اما اونی که من میدونم عباس پیش خدا خیلی آبرویه، اینو میدونم. فلانی من خودم با همین خط صابخونه شدم، خدا رحمت کنه، صابخونه‌ای داشتیم حاج خانم هاشمی تو چیزر، منزلشون رو می‌خواستن، به ما گفتن ما خونه رو می‌خوایم، من دنبال خونه بودم نمیتونستم پیدا کنم، چون مقیدم بودم به کسی متکی نباشم، متکی به خودم باشم، نمیتونستم با اون اجاره جایی پیدا کنم. یکی از بستگان ما علویه است، تلفنی یه روز از من پرسید فلانی خونه خریدی؟ گفتم بابا ما دنبال اجاره نمیتونیم خرید. گفت این خصمو بگیر فلان خانوم با همین خط صابخونه شد، بخر، چرا میخوای اجاره کنی؟ خدا یه قمر بنی هاشم شاهد، من یک باری خطمو گرفتم، شاید 10-12 دقیقه شد، 10 روز نشده من خانه خریدم در یوسف آباد، 154 متر آپارتمان. من نمیخوام برای عباس متر معین کنم، میخوام نمونه بگم که خودم دیدم دیگه. حالا نقل قول گفتم آقای طلایی من نمیدونم چه جوری، اما قمر بنی هاشم قمر بنی هاشم، ساقی اوتاشا کربلا، ساقی تشنگان کربلا نیست، ساقی همیشه هستیه. بگیر ضرری که نداره، مجانیه. گفت باش. 5-6 ماه گذشت. یه روز من یه شب جمعه باز همون مجلس منبر داشتم، این حاجه های طلایی اومد جلو گفت فلانی میخوام سور خونمو بهت بدم. گفتم خیلی، خونه اجاره کردی؟ گفت نه خریدم، همون خونه 20 میلیونی رو خریدم. گفتم چطوری؟ گفت یکی از دوستان که تو کار تولید لوازم یدکی اتومبیل، ظاهرا گفتن کمک فنر، حالا من تردید دارم، تو کار کمک فنر به من نمونه جنس داد، گفت میخوام اینو برام بازاریابی کنی. گفتم من بلد نیستم، من دبیرم، این همه رفقا اصلا تو کار لوازم یدکی، تمام این صنف ما فامیل ما همه تو کار لوازم، نصفشون برو به اینا بگو. گفت نه من میخوام تو این کارو بکنی. گفتم من بلد نیستم، من سینوس و تانژانت بلدم بگم، آخه من چه میدونم کمک فنر چیه. دیدم ول نمیکنه، برای اینکه حالا دست از سر بابا برداره. گفتم باشه بده، چی باید بگم؟ گفت بابا کاری نداره، میره مغازه میگه آقا این جنس اینه، میخوای بسم الله ارتباط برقرار میکنی، نمیخوای میری مغازه بعدی، کاری نداره. جنس رو گرفتم، گفتم 5 تا مغازه رو میرم این دست از سر ما برداره. رفتم چراغ برق مغازه اول، دوم، سومین مغازه رفتم تو، طرف یه ذره جنس رو زیر رو کرد، گفتش که آقا اینو پیش فروش هم میکنی؟ گفتم ولی من خبر ندارم، باید بپرسم. خب بپرس ببین پیش فروش میکنی نه. من تلفن کردم به اون دوستمون، قرار مشترک گذاشتیم جلسه ای، همونجا این صاحب مغازه 6 سال تولید اون کارخونه رو پیش خرید کرد، 6 سال یه جا. ما هم خلاص الحمدلله بار به منزل رسید، ما بگیریم سر دست فیزیک و شیمیمون، خداحافظی کردیم و جنس و دعویل دادیم و آمدیم. چند روز بعد این دوست ما آمد منزل ما، نشست و تشکر و احوالپرسی و خداحافظی و رفت. وقتی که رفت گفتم فلان یه پاکت جامون. گفتم این مال شماست. گفتم چی؟ گفتم به هر کسی بالاخره برای من این کار انجام میداد باید حق العمل میداد، کمیسیون شماست. گفتم برو داداش من کمیسیون بگیر نیستم، من میخواستم روی تو رو کم کنم، حالا خدا رو ما رو کم کرد، من اهل کمیسیونی بردار برو. او نه من به اصرار کرد. گفتم خیلی ممنون باشه میپذیرم، خداحافظ شما. او رفت، من پاکت رو برداشتم باز کردم، فکر میکردم مثلا 20 تومن 30 تومن تو پاکت گذاشته، باز کردم در پاکت رو دیدم یه چک نوشته مبلغ 200 میلیون ریال برابر 20 میلیون تومن در وجه فلانی فلانی. فردا رفتم بنگا همون خونه رو قلنومه کردم، همون 20 تومنیه رو. من یه نگاهی کردم گفتم آقای طلایی خیلی باختی. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه اشتباه از تو بود گفتی آپارتمان 20 تومنی میخوام، اگه میگفتی ویلای 200 تومنی میخوام عباس ویلای 200 تومنی برات جور میکرد، تو 20 تومن همتت بود. عاشقای قمری بنی هاشم، اگه بگی دنیا میخوام از عباس، خودتون باختی. دنیا بخواید، آخرت بخواید. یه نگاهش سید بحرالعلوم رضوان الله علیه، یه نگاه عباس اگر به راست عالم باشه. گفت در ذهن من خلجان کرده بود که عباس مقامش بالاتر یا سلمان فارسی، که سلمانم انا اهل البیت. در عالم رویا خواب دیدم رسول خدا رو که فرمود اگر عباس من یک چشمش رو به شرق عالم بیندازد، یک چشمش رو به غرب عالم، همه عالم رو سلمان فارسی میکنه، همه عالم رو سلمان فارسی میکنه. دوستان را کجا کنی محروم یا قمر بنی هاشم. روز شب دهم امشب دیگه در خانه عباس کوبیده نمیشه معمولا، اما حواله ما کردن امشب هم از عباس دم بذاریم، چرا بنده نمیدونم. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دیگران نظر داری، یهودی و مصرانی در خانه شما میاد، ما که شیعه شماییم، ما که شیعه شماییم. تا صبح امشب و فردا میچرخ عباس دور خیمه ها، تا عباس ابن علی که زنده است هیچ حرامی جرأت نداره نگاه چپ به خیام ابی عبدالله الحسین کنه، هیچ کس. نه عباس میچرخه، خود ابی عبدالله هم میچرخه. راوی میگه دیدم نیمه شب آقا ابی عبدالله آرام از خیمه بیرون آمدند. ترسیدم حضرت تنها به میان تاریکی میرن، ممکنه خطری در کار باشه. آهسته حضرت رو تعقیب کردم، دیدم آقا ابی عبدالله هی خم میشن، از رو زمین یه چیزایی بر میدارن، دوباره خم میشن بر میدارن. جلو رفتم، آقا پسر پیغمبر چه میکنید؟ حضرت فرمودن دارم این خار و خاشاک صحرا رو جمع میکنم، میدونم فردای بچه ها باید توی بیابون ها بدوند، دیگه نمیخوام پاشون زخم آلود بشه، یعنی میدونم صورتاشون سیلی میخوره، میدونم گوشاشون به طمع گوشواره دریده میشه، اما دیگه پاشون زخمی نشه. قربان غریبیت یا حسین، قربان تنهاییت یا حسین. فردا میانه میدان ایستاده، همه رفتن، همین حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، بریر، زهیر، علی اکبر، قاسم، اون همه رفتن، حسین ابن علی ابن ابی طالب مونده و یک بیابان دشمن و زن و بچه بیپناه. مردایی که غیرت مردونه دارید شما بهتر عرض بنده رو درک میکنید. من با کسی اختلاف حساب دارم، میخوام چکم رو وصول کنم، احتمال میدم صدا بلند شه، زن و بچه رو همراه نمیبرم، اگه برم دو تا کوچه اون طرفتر ماشین رو پارک میکنم، زن و بچه من نشنون صدای بلند شده من رو. قربان غریبیت یا حسین که بچه ها پشت سرت بودن، زینب کبرا و رباب و رقیه تنها و بیپناه میانه میدان. دستور داده بود ابی عبدالله همه لباسهای فاخر رو از تنها در بیارید، جواهراتی اگر دارید جدا، همه رو توی خیمه بگذارید، این مردم نامرد به شما تعرضی نکنن، به شما تعرضی نکنن. اما راوی میگه دیدم چهار نامرد سر چادر زنی نظام میکردن، سر چادر زنی نظام میکردن. لعنت دمادم خدا بر همه اونها افسونتر. اگه چادر فاطمه تو کوچه بنی هاشم خاکی نمیشد، اینجا چادر و معجر از سرها گرفته نمیشد. اگه سینه فاطمه به میخ در خون آلود نمیشد، اینجا صورت بچه ها سیلی نمیخورد. گوش ها یا بقیت الله آجرک الله به طمع گوشواره دریده نمیشد. اگه آقا اونجا ریسمان به گردن حیدر نمیانداختن، اینجا رو سینه پسر پیغمبر نمی نشستن. راوی میگه بالای تل زینبیه دیدم خانومی استاده خیره خیره داره نگاه میکنه و شمرو جا آلسون علا صدره یا بقیت الله آجرک الله، دیدم شم روی سینه نشسته، قابض لحیته به یده، محاسن ابی عبدالله به دست اوست. دیگه عرض نمی کنم چه شد، و یه وقت دیدن یه خانمی فریاد میزنه وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. فیا لیت